أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در سورة أول از دو سورة محل بحث، یعنی جایی که جزا واحد و شرط متعدد باشد، عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول درباره تداخل اسباب بود، تأکیداً و جهت یادآوری عرض می کنم که منظور از تداخل اسباب در این بحث این بود که آیا اون اسبابی که به عنوان دلیل و علت ثبوت تکلیف و حکم معرفی می شوند آیا تداخل می کنند یا نه؟ این ربطی به مقام امتثال نداره، این مربوط به اصطلاح مقام ثبوت تکلیفه. یعنی اگر مثلا نوم به عنوان شرط برای وضوء قرار داده شده و به دنبالش بول هم به عنوان شرط برای وضوء قرار داده شده، به واسطه این که دو سبب و دو شرط در اینجا ذکر شده و جزا هم واحده، دو تکلیف ثابت میشه بر ما یا یک تکلیف؟ پس منظور از تداخل اسباب، همانطوری که در آغاز بحث اشاره کرده بودیم، یعنی این که اگر دو جمله شرطیه داشتیم که شرطها در اون متعدد بودند و جزا واحد بود، آیا این موجب تداخل میشه یا نه؟ به این معنا که از این دو جمله شرطیه، از دل این دو قضیه شرطیه یک تکلیف بیرون بیاد یا دو تکلیف. اگر قائل به تداخل شدیم، معناش اینه که از دل این دو قضیه شرطیه یک تکلیف بیرون میاد، یعنی ما یک تکلیف به وجوب وضو داریم. اما اگر قائل به عدم تداخل شدیم، معناش اینه که ما دو تکلیف به وجوب وضو داریم. پس معنای تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب یعنی ثبوت یک تکلیف یا تکالیف متعدد بر عهده مکلف. خب عرض کردیم در این مقام اقوال و انظار متعددی وجود داره، گرچه مشهور قائل به عدم تداخلن، لکن بیانهای اینها با هم متفاوته. چندین بیان و استدلال رو ذکر کردیم، همه رو مورد بررسی قرار دادیم. حالا میخوایم داوری کنیم ببینیم که در مقام اول حق در مسئله چیست. همطور که دیروز اشاره کردم، مرحوم آقای آخوند در متن کفایه قائل به عدم تداخل شده، ولی راهی که برای عدم تداخل ذکر کردند این بود که جمله شرطیه ظهور دارد در این که هر شرطی سبب برای مسبب خودش و کاشف از مسبب خودش. در ناحیه جزا هم اطلاق وجود داره و اطلاق در ناحیه جزا اقتضای عدم تداخل داره، لکن در دوران بین ظهور شرط و اطلاق جزا ظهور شرط مقدمه، چون در واقع ظهور جمله شرطیه جنبه بیانیت برای اطلاق جزا داره و انعقاد اطلاق جزا متوقف بر این است که بیانی برخلافش نباشه، و از اونجا که جمله شرطیه و شرط ظهور در سببیت مستقله و حدوث اندل حدوث دارد، لذا دیگه نوبت به ظهور اطلاقی نمیرسه، ظهور شرط مقدم میشه. خب این مطلبی بود که مرحوم آقای آخوند در متن کفایه فرمودن، لکن همونطور که اشاره کردیم در حاشیه کفایه فرمودند ظهور شرط بر ظهور جزا مقدم میشه و وجهش هم اینه که عرف این کار رو انجام میده، یعنی تقدیم ظهور جمله ظهور شرط را در عدم تداخل بر ظهور اطلاق در تداخل مستند به عرف میکنه. اینکه حالا عرف این تقدیم رو انجام میده دیگه توضیح نداده که چرا عرف این کار رو انجام میده، همینقدر فرموده که عرف این رو مقدم میکنه و همین کافی است. بالاخره عرف به هر دلیل و منشأی اگر ظهوری را بر ظهور دیگر مقدم کرد این برای ما معتبره. امام رحمت الله علیه در مناهج تأکید بر این مطلب میکنه که تردیدی نیست که فهم عرفی مساعد با عدم تداخله، یعنی اگر ما دو جمله شرطیه داشته باشیم که جزاء درش واحد باشه لکن شرط متعدد باشه، این اقتضاء میکنه که جزاءش هم متعدد باشه. عرض کردم این ما الان بحث ما ربطی به مقام امتثال نداره، اینکه حالا ما مثلا در مقام امتثال چه باید بکنیم، این بحثی است که در مقام دوم دنبال میکنیم، بحث تداخل مسببات. اینجا بحث اینه که اگر دو شرط داشته باشیم هر شرطی اقتضای یه تکلیفی داره، یعنی دو تا تکلیف به دوش ما میاد. اینطور نیست که در این مواردی که جزاء واحده از اساس یک تکلیف ثابت بشه. عنایت می‌فرمایید؟ لکن امام یه به اصطلاح نکته ای رو می‌فرماید و منشأ این فهم عرفی را به صورت احتمالی بیان می‌کنه. دو منشأ رو ایشون در اینجا به عنوان احتمال ذکر می‌کنه. یکی این که لعل هذا من جهت ارتکاز مقایست تشریع به تکوین. میگه شاید علت این که عرف چنین فهمی داره و شرطیات متعدد را مقتضی جزاء متعدد میداند و به تعبیر دیگر به اصطلاح عدم تداخل را نتیجه میگیره، به این دلیله که علل و اسباب تشریعیه را مقایسه میکنه با علل و اسباب تکوینی، یعنی تشریع را با تکوین مقایسه میکنه، یعنی ارتکازی در درون عرف شکل گرفته و ریشش هم قیاس تشریع به تکوینه. و خود امام رحمت الله علیه می فرماید که درسته ما اصل قیاس تشریع به تکوین را ابطال کردیم، چند جا ملاحظه فرمودید و حالا ایشون دیگران هم بعضا این مقایسه رو رد می کنن، اما می فرماید که همین قیاسی که باطله، مقایسه باطل تشریع به تکوین، اگر منشأ ارتکاز عرفی و عقلایی بشه، این برای ما متبع است، لکن اذا کان هذا الارتکاز منشأ للظهور العرفی و تحکیم ظهور الى آخر فلابد من اتباعه، این ناچار از پیروی اون هستیم ما، یعنی ما کاری نداریم عرف بر چه اساسی یه فهمی پیدا میکنه، اگر این فهم شکل گرفت برای ما متبعه. ببینید اینجا بحث در فهم عرف از جملات و الفاظ ها، اینطور نیست که عرف در هر چیزی بر یه مبنای باطلی حکمی کرد یا مثلا سیره‌ای و روشی را مورد قبول داد ما هم بگیم نفلابد من اتباعه. فهم عرف از الفاظ، از عبارات و از جملات، چون اساساً این الفاظ و عبارات برای مفاهمه وضع شدن، ظهورات الفاظ برای ما حجته، ظواهر برای چی حجتن؟ ظواهر الفاظ حالا در جای خودش بیان شده که دلیل حجیت ظواهر الفاظ چیه، ولی هرچه هست منظور اینه اون چیزی را که عرف از معن از این الفاظ به دست می آورد، حالا یه وقت یه لفظ مفرده، یه وقت یه لفظ مرکبه، یه وقت یه لفظ عرض به حضور شما دو تا جمله است، دو تا عبارته که هر کدام یه اقتضایی داره، عرف از مجموع اینا یه معنایی رو برداشت میکنه. خب قهرن وقتی عرف از مجموع یه کلامی یه مطلبی رو میفهمه باید برای ما حجت باشه، ولو مبنای این فهم عرف یه مثلا مبنای نادرستی باشه، ولو اینکه اینجا بر اساس مقایسه تشریع و تکوین به این نتیجه رسیده باشه، قهرن کاری به ریشه و منشأ ارتکاز عرف نداریم، اونی که برای ما ملاک و معتبره فهم عرفه. عرف اینجا ظهور جمله شرطیه را بر جزاء مقدم میکنه، این یک. احتمال دومی که ایشون ذکر میکنه مسئله تناسب شرط با متعلق امر در جزاء. میگه ببینید عرف بالاخره در یه مواردی تناسب بین اجزای کلام رو در نظر میگیره و این تناسب الان در اینجا بین شرط و جزاء اقتضا میکنه ظهور شرط مقدم باشه. عرف ظهور شرط رو مقدم میداره به جهت تناسبی که بین این دو میبینه. میگه وقتی شرط متعدده، خب قهرن متعلق امر در جزا هم باید متعدد باشه، یعنی دو تا تکلیف ثابت بشه. بعد یه مثالی میزنه ایشون به این که ببینید مثلا در باب نزع ماء البئر اگر فرض بفرمایید یه موش در این افتاده باشه، این اقتضای یه مقدار نزع داره. اگر قورباغه بیفته یه اقتضای یه مقدار نزع داره. به هر حال این که مثلا در مورد فأره فرض بفرمایید گفتن 7 دلو باید از این چاه کشیده بشه تا پاک بشه، یا اگر قورباغه مثلا بیفته نمیدونم چقدر باید کشیده بشه از این چاه، یا اگر فرض بفرمایید یه حیوان بزرگتری باشه چقدر باید کشیده بشه، اینها در واقع بر اساس حکم، یعنی متناسب با فهم عرف هم هست، تناسب بین اون حیوانی که در درون چاه افتاده و مقدار آبی که باید کشیده بشه تا این پاک بشه. پس امر به نزع در واقع و مقدارش متناسب با اون چیزی است که در درون چاه قرار میگیره و الا جزاف خواهد بود. بر همین مبنا اینجا هم عرف یک تناسبی را ملاحظه میکنه. وقتی میبینه دوتا جمله شرطی ذکر شده که جمله اول مثلا گفته اذا نمت فتوضا، اینجا یه ارتباط مستقلی بین این شرط و جزاء میبینه، یه سببیتی اینجا میبینه. همطور که یه ارتباط مستقلی بین تعداد مثلا 7 دلو، نزع 7 دلو و وقوع الفأره فی البئر میدید. بعد که میاد میگه اذا نمت فتوضا، یه ارتباط و تناسبی هم اینجا میبینه. نتیجه این دو جمله نزد عرف اینه که عرف میگه خب پس معلوم میشه این یه سببیت و ارتباط داره، اون یه سببیت و ارتباط دیگری داره، یعنی برای هر کدوم یه سببیت مستقل میبینه. پس اگر عرف حکم به تقدیم یا تحکیم ظهور جمله شرطی بر اطلاق جزاء میکنه، به خاطر تناسبی است که در این مقام بین شرط و متعلق امر در جزاء دیده. حالا چه ما منشأ این فهم عرف را، اون ارتکاز اول بدانیم چه ارتکاز دوم؟ چه بگیم عرف بر اساس اون ارتکازی که داره و تشریع را با تکوین مقایسه میکنه به این نقطه رسیده باشه؟ چه بگیم به خاطر تناسب بین تعدد شرط با تناسب بین شرط و متعلق امر در جزاء به این نتیجه رسیده باشه؟ بالاخره این فهم عرف داره. یعنی چه؟ ارتکاز عرف بر یه مبنای نادرست باشه چه بر یه مبنای صحیح باشه. این برای عرض به حضور شما ما کفایت میکنه. مهم فهم عرف. لذا همین که عرف چنین فهمی داره این معتبره، لذا ما هم به حسب این فهم عرفی قائل به عدم تداخل میشیم. حالا اون چه امام فرموده در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 178 و 179 عرض به حضور شما. ببینید حالا اصل سخن مال مرحوم آخونده، امام هم همین رو فرمودن، لکن امام به منشأ این فهم عرفی اشاره ای کردن و دو احتمال در مورد منشأ فهم عرف ذکر کردن و نکته مهمتر این که در حقیقت گویا مرحوم آقای آخوند بر همون اساس که ظهور جمله شرطیه مقدم می شود بر ظهور یا ظهور شرط مقدم میشه بر اطلاق جزا، به واسطه عرف و فهم عرف، و اینجا دیگه از اون بیانیت ظهور شرط نسبت به اطلاق جزا دست برمی‌داره. یعنی که نه، در متن آقای آخوند میگن که ظهور شرط مقدم میشه بر اطلاق جزا از باب اینکه عرف این کار رو انجام میده. در متن میگن ظهور شرط مقدم میشه بر اطلاق جزا از باب اینکه خب در ناحیه اطلاق حتما باید مقدمات حکمت جاری بشه، یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه، عدم القرینه است، عدم القیده، یعنی در مقام بیان باشه و قید و قرینه هم ذکر نکنه. خب میگه اینجا اطلاق منعقد نمیشه اصلا. چرا؟ چون ظهور شرط در واقع مثل قرینه بر تقیید، قرینه بر بیانیت، یعنی که انه مثلا قرینه است بر این که در دومی در کنار فتوزع قید مرتن اخرى یا وضوعا آخر هم باید بیاد، لذا اصلا مانع انعقاد اطلاق در ناحیه جزا میشه. در حاشیه از این جهت عدول میکنه، نمیگه این چون بیانیته، نمیگه چون ظهور شرط بیانیت داره نسبت به اطلاق جزا، میگه این عرف اینجوری میفهمه. دقت بکنید، درسته که اون مسئله ذکر شده در متنم در واقع بر مبنای فهم عرفه، عرفم به اصطلاح اگر بخواد جایی اطلاق را جاری کنه بر اساس مقدمات حکمت مثلا این کار را انجام میده، و اگر چیزی بیان محسوب بشه خب این رو مانع اطلاق میدونه. اما اینجا که میگه عرف، یعنی میگه ما کاری نداریم منشأش چیه، اصلا کاری نداریم به این که این به اصطلاح به چه دلیل عرف داره این کار میکنه. اون توجیهی که در متن ذکر کرده برای تقدیم از اون عدول میکنه، یعنی میگه خب اون حالا با یه اشکالی ممکنه مواجه باشه که اشکالش هم ملاحظه فرمودید، ما قبلا هم اشکالشو گفتیم، میاد میگه عرف مقدم میکنه، ما دیگه اصلا کار نداریم برای چی مقدم میکنه، عرف اینو مقدم میکنه. امام خب این دو احتمال رو در باب منشأ تقدیم عرف ذکر کردن و میگن اصلا عرف به طور کلی در ذهنش تعارض بین اطلاق جزا و ظهور شرطیه در تعدد نمیبینه تا بخواد مقدم بکنه. دقت فرمودید؟ ظاهر سخن آقای آخوند اینه که بالاخره همچین تعارضی که نه هست، لکن ظهور جمله شرطیه مقدم میشه، عرف مقدم میکنه. اما تعبیر امام به اصطلاح ظاهره در اینه که اصلا عرف بین این دو تعارضی نمیبینه. این عبارت ایشونه، میگه و لهذا لا ینقده فی ذهنه التعارض بین اطلاق الجزاء و ظهور الشرطیه فی التعدد فتدبر جیدا مناهج الوصول جلد 2 صفحه 182. میگه البته قبلش این جمله رو داره، فالاولا فی هذا المقام ایضا التشبث فی بذیل فهم العرف تعدد الجزاء لأجل مناسبات مقروسه فی ذهنه کما تقدم و لهذا لا ينقده فی ذهنه التعارض بین اطلاق الجزاء و ظهور الشرطیه فی التعدد فتدبر جیدا. اینم فرمایش ایشون. به نظر میرسه بالاخره اصل مدعا که بالاخره این فهم عرفی، ظهور عرفی، عرف اینو میفهمه درسته و اونچه امام رحمت الله در اینجا فرمودن این قابل قبوله. بالاخره این رو نمیشه انکار کرد که عرف از این رو میفهمه. حالا به چه دلیل؟ خیلی هم شاید لزومی برای این کار نباشه و نیازی به اون تکلفات و توجیهاتی که در کلمات بزرگان بود وجود نداشته باشه. خب هازا تمام الکلام فی المقام الاول، اما المقام الثانی فی تداخل المسببات. مقام دوم درباره تداخل مسبباته. اونم ببینید ما هنوز در صورت اول داریم بحث میکنیم. ما میگیم صورت اول دو مقام دربارش بحث میشه، در دو مقام دربارش بحث میشه. صورت اول چی بود؟ اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، جایی که شرط متعدد باشه و جزاء واحد باشه. خب اینجا در دو مقام بحث داشتیم. مقام اول تداخل اسباب بود، مقام دوم تداخل مسببات. همطور که عرض کردم منظور از تداخل مسببات به چه معناست؟ خوب دقت کنید. باز به قیاس به اون که در باب تداخل اسباب گفتیم معلوم میشه. تداخل مسببات یعنی این، یعنی اگر ما در مقام اول به این نتیجه رسیدیم که اسباب متعدد تداخل ندارند، یعنی در مقام اول قائل به عدم تداخل شدیم و گفتیم هر سبب و شرطی به دنبالش یک مسبب و عرض به حضور شما معلول مستقلی باید تحقق پیدا کنه، اون وقت در مقام دوم بحث در اینه. خب حالا که ما میخواییم امتثال کنیم، حالا که به عهده ما دو تکلیف ثابت شد، این مسلم شد، در مقام اول به این نتیجه رسیدیم که نوم یک تکلیف به وضوع رو برای ما ثابت میکنه، بول تکلیف دومی به وضوع رو برای ما ثابت میکنه. حالا که معلوم شد ما دو تا تکلیف داریم، دو تا یجب الوضوء گریبان ما رو گرفته، در مقام امتثال آیا می توانیم یک وضوء انجام بدیم یا نه؟ مسبب و جزا متداخل می شود یا نه؟ آیا این تکالیف متعدد و مستقل را به دلیل اینکه عرض به حضور شما یکی هستند، دو تا تکلیفه ولی متعلق تکلیف در هر دو وضو است، ما میتونیم در مقام امتثال یک وضو انجام بدیم، یک بار وضو بگیریم یا نه؟ پس بس در مقام دوم دقیقاً فرقش با مقام اول معلومه و اساساً مقام دوم متفرع بر نتیجه عدم تداخل در مقام اول. پس در مقام دوم بحث ما در اینه که آیا ما در مقام امتثال بعد از آنی که معلوم شد چند تکلیف به عهده ماست و ما قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، آیا می توانیم اکتفاء به یک فعل و یک عمل و یک تکلیف یا اتیان به یک متعلق تکلیف بکنیم یا نه؟ خب اینجا صور مختلفی وجود داره که حالا این رو باید انشاءالله دربارش شنبه بحث بکنیم. حالا چون روز چهارشنبه هست، یه روایتی رو من اینجا خوب ذکر بکنم. روایت از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید ان الصادق اول من یصدقه الله عز وجل يعلم انه صادق و تصدقه نفسه تعلم انه صادق. می‌فرماید انسان صادق، این کافی جلد 2 صفحه 104 حدیث 6 می‌فرماید اولین کسی که شخص راستگو را تصدیق میکنه خداوند عزوجل است. یعنی خداوند است که میداند او راستگوست، او را تصدیق میکنه به راستگویی و دومین، حالا تعبیر دومین هم شاید خیلی دقیق نباشه، اون کس دیگری، موجود دیگری یا اون نفر دیگری که او را تصدیق میکنه و میداند او راستگوست خود اوست. ببینید اینجا هم میفرماید تصدیق از ناحیه خدا صورت میگیره و میفرماید علم به صادق بودن او پیدا میکنه. این دوتا یکی حقیقتش، ولی دو وجه و دو جنبه است. تصدیق کردن و علم داشتن، این دوتا با هم لازم و ملزومن، قابل تفکیک نیستن، اما بالاخره دو حیث و دو جنبه است نسبت به یک شخص. کسی که راست میگه فرق نمی کنه. ببین اصل این صفت راستگویی رو امام صادق دارد میفرماید. حالا میخواد سر یه موضوع کوچیک باشه یا موضوع بزرگ، میخواد به یک فرد کوچیک بچه باشه یا یه آدم بزرگ و محترم باشه. اولین کسی که او رو تصدیق میکنه خداوند تبارک و تعالی است. اوست که میداند این داره راست میگه. این خیلی مهمه. بالاخره ما فکر کنیم هر جمله‌ای که داریم میگیم، حالا یه وقت یه جمله‌ای رو ما عرض به حضور شما در پنهان و خفا به یه نفر میگیم، آره اینجا اینجوریه، فلانجا اینجوریه، یه وقت در رو منبر میگیم، در انظار میگیم، مخاطب ما یه جمعیت بیشتری هستن، در یه جمع 10 نفره 20 نفره. اگر ما همین یه نکته رو مد نظر قرار بدیم که هر آنچه ما میگوییم میتواند مورد تصدیق یا تکذیب خداوند قرار بگیره، یعنی توسط خدا تصدیق بشه یا تکذیب بشه، این چقدر میتونه در تعیین روش ما در زندگی مؤثر باشه. ببین الان فرض بفرمایید که من الان یه جمله‌ای میگم، اگر فکر کنم یه آدم مهمی، یه آدم محترمی، یه کسی که من براش ارزش قائلم، این در برابر من بلعیان منو تصدیق کنه یا تکذیب کنه، این چقدر فرق میکنه؟ یعنی من اگر فرض کنم فکر کنم برم پیش آقای فلان میخوام یه حرفی بهش بزنم، اگر یه جوری حرف بزنم که بگم خب من الان این حرفو دارم میزنم، قرار این بعدش منو تصدیق کنه یا تکذیب کنه؟ مثل این دستگاه های دروغ سنج که دیدید، فرض بفرمایید که دستگاه های دروغ سنج در واقع، حالا تا چه حدی راست و دروغه اونش خودش معلوم نیست، خود این دستگاه تا چه حدی به واقعیت نزدیکه، اما شما فرض بکنید در برابر یه جمعی یه سوالی از شما میپرسن، شما یه جوابی میدی، خب اگر این دستگاه اعلام بکنه این داره دروغ میگه، چقدر باعث شرمندگی آدم میشه؟ یا اگر دستگاه تأیید بکند، تصدیق بکند، مثلا خب اینجا آدم احساس خوبی داره. حالا شما فرض بفرمایید که خداوند تبارک و تعالی که عالم به همه خفیات و به همه اسرار و نهانهای بشره، این در هر دروغی، در هر راستی، در هر سخنی، در هر سخنی ما رو سنجش میکنه، یا ما رو تصدیق میکنه یا تکذیب میکنه. خب اگر یه موجودی مثل خداوند با اون عظمت، با اون بینهایت، یعنی بینهایت در همه ابعاد، این هر سخن و گفته ما را تصدیق بکنه یا تکذیب بکنه، و اون وقت این الان معلوم نمیشه، ولی قطعا در آینده، در حالا یا تو همین دنیا یا در عالم برزخ و قیامت معلوم میشه، اینا آشکار میشه. خب این چقدر سنگینه و سخته برای انسان، یوسد هم تصدیق هم علم آگاهیه. بعد یه به اصطلاح دروغ سنج دیگه هم خودمون داریم، لازم نیست آدم به سراغ دیگران بره، چون آدم گاهی وقتا خودش، یعنی این دوتا رو که میذاری کنار، این دوتا ناظر، این دوتا قاضی حقیقی، اینا رو که میذاری کنار، آدم خودش گاهی وقتا دروغایی هم که میگه خودش باورش میشه، انقدر میگه تا باورش میشه، یعنی گاهی دروغ رو اون چنان با قوت و قدرت و قاطعیت میگه که اصلا احتمال اینکه این دروغ باشه تو ذهن خودش هم نمیره، باورش میشه این. ولی ما یه قاضی و یک معیاری دیگر برای سنجش داریم، اونم نفس خود آدمه، نفس خود آدم که میفهمه داره دروغ میگه یا راست میگه، دیگه اینو نمیتونه پنهان بکنه، این نمیتونه از نفسش پنهان بکنه دروغ را و مثلا سر نفسش رو کلا بذاره که من آره دارم راست میگم. حتی اگر توجیه هم برای دروغش پیدا کنه، بازم میگه خیلی خوب، نفسش رو میخواد با نفسش گفتگو کنه، اونو قانع کنه، میگه بله خیلی خوب، من تا دروغ میگم اما مصلحت دروغ بگم، یعنی توجیه میکنه. پس یک قاضی دیگر برای سنجش ما نفس ماست، اون هم تصدیق میکند هم علم دارد. اینکه امام صادق میفرماید اول کسی که صادق را تصدیق میکند و علم و آگاهی به صدق او پیدا میکنه خداونده، البته این پیش از وقوع کذب یا سخن گفتن ما خدا علم داره، اما تصدیقش بعد فعل ماست. تصدیقش بعد علم خدا از ازل بوده، اما تصدیقش بعد فعل ماست. اگه ما راست بگیم خدا ما رو تصدیق میکنه، اگه دروغ بگیم تکذیبمون میکنه. و تصدیق و تکذیب خدا خودش بدترین پاداش و مجازاته. اینکه یک خداوند تبارک و تعالی انسان رو تصدیق بکنه این برترین پاداشه، اینکه خداوند انسان رو تکذیب بکنه این بدترین مجازاته. و نفس انسان، همونی که وجدان آسوده یا وجدان معذب ما ازش نام میبریم، اونم عذابه. کسی که راست میگه وجدانش آسوده و راحته، این یه پاداشه، آرامش برای انسان یه پاداشه. کسی که دروغ میگه وجدانش ناآرام و معذبه، این یه عذابه. ناآرامی وجدان این عذابه برای انسان. خب همینا رو انسان توجه کنه، اون وقت یه دروغ میتونه بگه. وقت ببینید دروغ هرچی وسیع‌تر و بزرگتر باشه، تصدیق خدا یا تکذیب خدا شدیدتر میشه. راست و دروغ هرچه بزرگتر باشه، مهمتر باشه، تصدیق و تکذیب خدا عمیق‌تر و شدیدتر میشه. و نفس انسان هرچه دروغ آسیب زننده‌تر باشه. وجدان انسان، البته به شرط اینکه وجدان هنوز بیدار باشه، به خواب نرفته باشه، فطرت زنگار نگرفته باشه، هرچه دروغ بزرگتر و عمیقتر و آسیب زننده تر باشه، این عذاب درونی انسان رو بیشتر میکنه. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که بتوانیم حداقل این یه مقداری برای ناظر و حاضری مثل خداوند و نیز نفس خودمون ارزش و شأن قائل باشیم که تا حدودی در سخن گفتن، در به اصطلاح نسبت دادن، در به اصطلاح همه اموری که به نوعی به زبان برمیگرده، بالاخره بتوانیم معیار صدق و راستی را حفظ کنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.